سراغ عصای سفید 6 نقطه ببینیم که امروز هم آمادگی لازم رو برای همراهی با ما داره یا نه.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند 6 نقطه آماده است.
خب اینم از عصای سفید 6 نقطه. قبل از اینکه بریم به نقطه آغاز، یه نکته بگم که خب خوشبختانه خیلی از مخاطبان 6 نقطه نسبت به این برنامه لطف دارن و هر از گاهی که حالا بنا به دلایلی پیش میاد دیگه، ما چند هفته‌ای برنامه‌مون کنسل میشه، خیلی سراغ این برنامه رو میگیرن و پیگیر هستن که این برنامه در واقع چرا پخش نشده و از کی دوباره پخش شروع میشه. و وقتی هم که قرار ما برنامه 6 نقطه رو مجدداً از سر بگیریم، واقعا ابراز خوشحالیشون از ته دله که بسیار برای من جذاب و دلنشینه. برای همین با همین طیف مخاطب مهربونی که داریم، نقطه گردی بسیار لذت داره. بنابراین با عصای سفید 6 نقطه میریم به نقطه آغاز.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
دور برگشت مسابقات لیگ برتر گلبال کشورمون، روزهای ابتدایی هفته‌ای که داریم تمومش میکنیم، در قزوین برگزار شد. اجازه بدید بریم گزارشی بشنویم در خصوص نحوه برگزاری مسابقات و نتایجی که به دست اومده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به ورزش‌های نابینایان و کمبینایان. علیپور هستم از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کمبینایان ایران. رویدادهای بسیار مهمی رو در این روزها داریم. خب لیگ برتر گلبال ایران در دور برگشتش در قزوین با حضور 6 تیم برگزار شد و در پایان تیم شهید هرندی تهران تونست عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خودش بکنه. تیم جهرم نایب قهرمان شد و تیم علوم‌پزشکی کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت. یکی دیگر از رویدادهای ما اردوهای منظم تیم ملی جودوی نابینایان و کمبینایان هست. این اردو داره برگزار میشه، 21مین دوره این اردو در حال برگزاری است. 9 ورزشکار در این اردو حضور پیدا کردند. جناب آقای محمود مدبریان سرپرست، آقای خسرو گلکار به عنوان سرمربی، جناب آقای جواد شفیع مربی و آقای وحید نوری به عنوان مربی در این اردو حضور دارن و خودشون دارن آماده میکنن. از 22مین اردو آغاز شده و تا 31 تیر ماه ادامه داره. بریم سراغ آخرین رویداد ما که برمیگرده به اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون نابینایان و کمبینایان. با پایان فرایند بررسی و تایید صلاحیت، در واقع این افراد نهایی شد. اسامی کاندیدای نهایی آقای حامد افراسیابی، آقای وحید انصاری، آقای امین اللهمانی، آقای علی اصغر حسنزاده، محمود حدادیان، علی دانشمندفر، حسین دشتی، محمد سنجری استرکی، حمید شریفیان، سید حسن طباطبایی، کرم الله علی مرادی، علی رضا قورچی بیگی، جلال کرمی، سید مستجاد حسینی مطلق و سید صادق میرئی در واقع نهایی شدن و مجمع عمومی انتخابات فدراسیون نابینایان و کمبینایان برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه روز دوشنبه 29 تیر ماه با حضور اعضای مجمع در آکادمی ملی برگزار خواهد شد. امیدواریم که انتخابات خوب به سود جامعه نابینایان و کمبینایان باشه و هر عزیزی هم که میاد بتونه برای جامعه نابینایان، ورزش نابینایان و کمبینایان منشأ خیر و برکات باشه. ورزشکار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
6 نقطه ترکیب نیست از نقطه و صدا.
نقطه و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. 6 نقطه،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا 6 نقطه رادیو تهران، جهان با شما دیدنی تر.
نقطه است. نقطه چین، اگر زورمون رسید هم مطالبه کردی میکنیم هم فرهنگ سازی، اگر نرسید به جاش
خب در بخش نقطه چین، همونطور که دیروزم خدمتون گفتم، امیر سرمدی با آقای مهندس منصور شادکام یه گفتگوی مفصلی انجام دادن در خصوص شبکه ملی تشکل‌های نابینایان کشور شمنا. دیروز تا اونجای اومدیم که نحوه برگزاری انتخابات و اتفاقاتی که در دو مجمع انتخاباتی افتاد رو مرور کردیم. حالا امروز از جایگاه مدیر عامل شبکه ملی تشکل‌های نابینایان شمنا با آقای شادکام گفتگو کردیم و در خصوص برنامه‌های ایشون برای این شبکه در طول 3 سال آینده که ایشون و تیم هیئت مدیره جدید این شبکه مستقر هستن و زمام امور رو بر عهده دارن، می‌خوایم صحبت بکنیم ببینیم که قراره که چه اتفاقاتی رقم بخوره. بریم با امیر سرمدی و مهندس منصور شادکام همراه بشیم.
آقای شادکام، واقعا جا داره تبریک بگم. من شاهد بودم در مجمع انتخابات که با اصرار و درخواست خود جامعه نابینایان حاضر شدید کاندیده هیئت مدیره بشید. همیشه شما تو همه مراحل پایکار بودید، کمک کردید، ولی خب پذیرفتن سمت و مسئولیت همیشه قبول نمی کردید. ولی خب وقتی این درخواست پرشور مدیران NGO نابینایی در سطح کشور دیدین، بالاخره قانع شدید که در انتخابات شرکت بکنید و بالاترین رأی ممکن رو تونستید به دست بیارید. در نهایت بعد از اون اولین جلسه هیئت مدیره که برگزار شد، شما به عنوان مدیر عامل شبکه انتخاب شدید.
میدونی تعداد آرا 35 تا بود. از 35 آرا من خب 34 رأی آوردم که این لطف و
فکر کنم یه دونه هم خودتون به خودتون رأی
کردید. لطف و محبت مدیران و اعضای محترم هیئت مدیره انجمنهایی که از کشور تشریف آورده بودن واقعا بود. خدا رو شاهد میگیرم که من هیچ قصدی، علارغم این که دوستان چند روز قبل صحبت کرده بودن که حتما باید شما بیاید عضو هیئت مدیره باشی، ولی خب من شرایطم شرایط خاص بود، واقعا تصمیمی نداشتم، چون کار بسیار سختی هست. آدم وقتی مسئولیتی قبول میکنه باید تمام وقت و تمام قد در اختیار شبکه باشه. واقعا کوچیک همه عزیزان هستم، خادم همه عزیزان هستم. انشالله که ما شرمنده دوستان نشیم، بتونیم با وحدتی که بین کلیه انجمن ها، من گفتم حالا چه کسانی که عضو شبکه هستن چه کسانی که نیمدن عضو شبکه نیستن، انشالله که او عزیزان هم حضور پیدا بکنن. حتما شرایطی بوده که براشون میسر نبوده بتونن حضور داشته باشن. انشالله ما تلاش میکنیم که اون عزیزان هم بیان عضو بشن و ما حد اکثر انجمنها را در کشور شاهد باشیم که عضو شبکه باشن و واقعا یه همدلی و یه وحدت و یک صدایی در بین همه انجمنها وجود داشته باشه و شبکه به عنوان محور بتونه مطالبه گری بکنه و نماینده شایسته‌ای برای این عزیزان باشه. ما الان واقعا یه ساختمون یه دفتر جداگانه نداریم. شبکه واقعا اگه بخواد شبکه باشه، اولین چیزی که باید تلاش بکنه بگیره یه ساختمون جداگانه هست، یه دفتر جداگانه هست.
این ساختای اولیه‌ای که هر شبکه به قول معروف باید داشته باشن، جزء بدیهیاتیه که باید
باشه. بله، سایت قوی داشته باشه، بتونه اطلاع رسانی بکنه. جلساتی که در هیئت مدیره برگزار میشه شفاف، بعد از برگزاری جلسات اون مصوباتی که به تصویب میرسه سریع اطلاع رسانی بکنه. کارهایی که پیگیری میشه به نتیجه میرسه سریع در اختیار انجمنها قرار بده. یعنی کلا همه چی شفاف، واضح و روشن. من واقعا دوست دارم که این شبکه بی تفاوت نباشه، هدف داشته باشه. تو اساسنامه هیئت مدیره برای 3 سال انتخاب شده. تو این 3 سال اگه خدا توفیق بده زنده باشیم، بتونیم واقعا کارنامه درخشانی داشته باشیم و کاری مثبتی انجام بدیم. حداقل زیر ساخته اولیه رو آماده بکنیم که دوستان بعدی که میان دیگه نخوان برن دنبال زیر ساخت بشن، برن دنبال کاری بعدی. کمیته های انشالله تشکیل بشه. کمیته توانبخشی هست، کمیته حقوقی هست، کمیته هست که در رابطه با آموزش پرورش استثنایی از عزیزان نابینای ما در آموزش پرورش استثنایی خیلی مشکل دارن دانش آموزا.
اتفاقا سوال بعدی من اون شاید کنم در همین ارتباط بود. شما تو سالهای قبل که همیشه نقد داشتید به شبکه این بود که شبکه اون شأنیت اون جایگاه خودش رو قدر اون جایگاه رو نمیدونه. شما چه شأنیتی رو برای شبکه قائل هستی؟ تو چه مسائلی باید ورود کنه؟ تو چه مسائلی باید این کار رو به NGO ها بسپره؟
شبکه مجموعه از کلیه انجمنها در کشور هست، نماینده انجمنها در هست. خیلی وارد جزئیات نباید باشیم، یعنی وقت اون سر و چیزی جزئی نباید بکنیم. ما باید بریم کلیات حل بکنیم. همین پیگیری خود قانون حمایت از افراد دارای معلولیت خودش یک کمیته مجزا میخواد که چرا تا کنون مواد این قانون اجرایی نشده، مشکل کجا است، مشکل آینامه‌ای داره، ضمانت اجرایی داره، بحث همون استخدام هست، بحث قانون 3% هست. اینه نیاز داره
عملا شأنیت شبکه رو شما بیشتر رو اصلاح ساختارهای کلی جامعه هدف میدونید.
بله.
حالا اون کارهایی که جزئی تره مربوط هر استانی میشه، انجمنها بعد خودشون ورود کنن، ولی کارهایی که جنبه ملی پیدا میکنه، جنبه اصلاح قانون پیدا میکنه، جنبه اصلاح ساختار پیدا میکنه، این انتظار از انجمنها میره که پیشنهاد بدن و پیگیری امور رو عملا دیگه به شبکه واگذار.
بله، ببین همین بحث مناسب سازی، آقا مناسب سازی که نباید فقط در تهران باشه، تو استانها، تو شهرستانها بحث مناسب سازی باید جدی گرفته بشه. همین بحث اردوهای مسافرتی، اصلا من اردوها بحث دارم، اردوها رو بیان آقا هر که زورش بیشتر باشه یا اینکه بتونه رایزنی بیشتری بکنه اینجوری نباشه. آقا سهمیه شبکه نابینا مشخص بشه در طول سال، بگن آقا شبکه نابینایان مثلا در طول سال برای سفر مشهد 2000 تا سهمیه داره، این 2000 تا رو ما بیان تقسیم کنیم تو استانا سهمیه بهشون بدیم. اینجوری نباشه که ما در سال ببینیم مثلا کلا نابینا 500 تا به سفر مشهد میره، مثلا جسم حرکتی 2500 تا میره. تو بحث توانبخشی تجهیزات حتما باید کمیته تشکیل بشه و پیگیری بشه. بچهای ما خیلی مشکل دارن.
بحث شمنا رو با این سوال میبندم که یکی از مواردی که شما همواره تاکید داشتید در اون صدقه تایم خودتون هم در مجمع بهش اشاره کردید، وحدت بین شبکه هاست. به هر حال ما یه شبکه ملی دیگه هم تحت عنوان چاوش داریم. این تضاد ساختاری رو شاید کم چه برنامه‌ای واسش داره.
وقتی ما میگیم شبکه ملی، این شبکه باید یه دونه باشه، حالا چه سازمان بهزیستی چه وزارت کشور. متاسفانه دولت این مشکل برای انجمنها به وجود آورده. این مشکل باید خود دولت حل بکنه و یکی از کارهایی که من باید پیگیری بکنم و به جد از روز اول با جلساتی که با هیئت مدیره خواهم داشت و این مسئله رو مطرح میکنم، پیگیری مسئله حقوقی همین شبکه است. آقا مگر ما میتونیم در کشور مثلا دو تا وزیر کشور داشته باشیم؟ مگر ما میتونیم در یه استان دو تا استاندار داشته باشیم؟ خب نمیشه. وقتی میگیم شبکه، شبکه ملی، یه شبکه باید باشه. این شبکه چاوش و شمنا باید یه دونه بشه. باید تلاش بکنیم. اگه وزارت کشور قراره که مجوز بده، خب وزارت کشور بده. اگه قرار سازمان بهزیستی بده، سازمان بهزیستی بده. یه دونه شبکه باشه. این یه دونه شبکه خودش باعث وحدت میشه، باعث یک صدایی میشه. دیگه اون تفرقه‌ای که بین بچه‌ها به وجود اومده از بین میره. ان شاءالله که با همکاری عزیزان و همدلی اعضای هیئت مدیره بتونیم این شبکه‌ها رو ادغام بکنیم و مسئله حقوقش حل بکنیم. یعنی اون چیزی که مهمه اینه که مسئله حقوقی حل بشه. وزارت کشور و سازمان بهزیستی و معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور انشالله جلسه گذاشته بشه و برای اولین بار و آخرین بار این مشکل حل بشه که ما هم تکلیف خودمون انشالله بدونیم.
تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شش نقطه. برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت.
میخندم که دنیا به روم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا ششات قشنگه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
خب عصرتون بخیر. شش نقطه را از رادیو تهران میشنوید. ما دیگه تنها برنامه ویژه نابینایان در رسانه ملی نیستیم، چون به هر حال شبکه‌های دیگری هم برنامه دارن، از جمله رادیو معارف و تعدادی از شبکه‌های صدای مرکز استانهای مختلف کشورمون که برنامه‌هایی رو تدارک دیدن، ولی خب همیشه اونی که قدیمی تره و سابقش بیشتر جذاب تره دیگه. می‌خوایم بریم به سراغ نقطه اوج و همراه بشیم با رضا باقری تا گفتگوی رضا رو بشنویم با مهمانش که قطعاً یکی از نابینایان موفق و تاثیرگذار در جامعه نابینایان کشورمون هستن. بریم بشنویم و بعد با شما ادامه.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم با یه نقطه اوج دیگه و این بار گفتگو با آقای علیزاده. آقای علیزاده سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه شش نقطه.
درود عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشین. یه مقداری خودتون رو بیشتر معرفی کنین لطفاً.
من محمد رضا علیزاده، متولد 1147 و عرضم بزرگتون که فرهنگی، دارنده چندین عنوان جهانی و پاراسیایی در رشته ورزشی شطرنج و کشتی.
آقای علیزاده، شطرنج، کشتی، اینا به هم ربطی دارن؟
سال من تو دهه 60 کشتیگیر بودم و سال 69 یعنی 1990 میلادی رفتم اسن هلند و در اونجا نایب قهرمان جهان شدم در کشتی و بعد از اون دیگه چشمم بیشتر که آسیب دید دیگه نتونستم کشتی رو برم. یه جوری کشتی هم جمع شد، رفت به سمت جودو، ولی خود دیگه ما رفتیم به سمت شطرنج، یه ورزشی که پزشکا توصیه کرده بودن خیلی نباید شما فشار بیاری به بدن و اینها، رفتیم سراغ شطرنج. چندی مسابقه جهانی شطرنج هم شرکت کردم، دو سال پیش هم در مسابقات هانجو شرکت کردم و مدال نقره برنز در واقع اونجا رو کسب کردم.
همه مسابقات شطرنج شما بین نابیناها بوده یا نه با بیناها هم بوده؟
اونایی که مدال آوردیم به صورت در واقع جهانی و آسیایی و پاراسیایی، اونا رو توی به اصطلاح مجموعه خودمون، یعنی توی نابینایان و کمبینایان بوده یا تو معلولین آسیا مثلا بوده یا تو جهانی نابینایان بوده، ولی در مسابقات افراد عادی بیناها هم پیوسته شرکت کردیم. خب مقامم آوردیم البته، ولی نه در این سطح.
درسته. شما قبل از این که برین سراغ شطرنج پس بینا بودید درسته؟
نه من بینا نبودم، ولی بینا این بهتر بود، یعنی الان که مثلا B1 هستم، قبلا خب میدیدم، بهتر میدیدم. مثلا هر چی اومدیم جلوتر، اون آسیبی که مسابقات کشتی وارد شد به چشمم، اون خب خیلی جدی بود، یعنی شبکه چشمم جدا شد، بعد عمل کردم. یعنی من هم مسابقات جهانی هم که رفتم، مسابقات مربوط به نابینایان و کمبینایان بود.
درسته.
در اسن هلند و اونجا من در واقع دوم شدم تو باز مجموعه خودمون، مجموعه نابینایان جهان.
درسته. خب به جز شطرنج و کشتی دیگه چه کارهایی انجام میدید؟
پیش از 30 سالی که معلمم، عرضم بزرگتون که گاهی اوقات کار فرهنگی انجام میدیم، کارهای حالا الان به عنوان مثال مسئول کمیته فرهنگی هیئت وقفه نابینایان کمبینایان استان تهران هستم، همینطور مسئول کمیته معلولین فدراسیون شطرنج در واقع کشور هستم و گاهی اوقات اردو میذاریم برای بچه ها، گاهی اوقات تو مختلف اون که از دستمون بر بیاد خلاصه انجام حسن میکنیم. ترسم بگم که تو بحث ازدواج هم به بچه ها کمک میکنیم. الان شما یه دفعه بگی که بس منم هستم، بعد دیگه به خاطر این مسترم شروع میشه.
نه خیالتون راحت باشه، من ازدواج کردم.
نه خب پس چی؟
آره
سلامت
باشین، زنده باشین. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه که با شما خدافظی کنیم.
بارون شما ممنونم. من برای شما و برای تمام دستاندرکاران در هر در واقع جایی، در هر محفلی که واقعا برای جمعمون، برای ارتقای جمعمون، برای شادابی ایجاد نشاط و سربلندی بچه ها تلاش میکنن، صمیمانه سپاسگزارم. از همین تریبون واقعا روی ماه تک تک کسانی که در این زمینه گام برمیدارند و کمک میکنند به ارتقای سطح زندگی عزیزان کاملا درک میکنم و واقعا دوست دارم که روی ماهشون رو ببوسم. میفهمم چقدر زحمت داره، میفهمم چقدر تلاش میبره و انرژی میبره. زنده باشید.
متشکرم و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
دیدین گفتم نمیرسیم به نقطه به نقطه، به جهت اینکه خب ما سه هفته نبودیم و کلی مطلب که به هر حال مهم بوده و بایستی روش کار میکردیم، ولی تاکید میکنم شک نکنید که تمام پیام های شما رو به دقت من و همکارانم رصد میکنیم و حتما سعی میکنیم هر آن چیزی که شما توقع دارید و دوست دارید که در برنامه شش نقطه بهش پرداخته بشه رو به سمتش بریم و برنامه شش نقطه رو نزدیکتر کنیم به اون چیزی که شما دوست دارید و شما میخواید. بنابراین حتما در مورد برنامه شش نقطه از طریق راه‌های ارتباطی که اول برنامه بهتون گفتم نقد و نظر به ما ارائه بدید، همچنین پیشنهاد.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند شش نقطه را مصرف کرده. این 10% باقی موندهش را مصرف کنید دیگه. والا میخواییم این سن کاروبارمون.
بریم همراه بشیم با خانم لیدا حفاری و ببینیم که در نقطه پایان برنامه امروز برای ما چه خاطره ای خواهد خوند.
بعد از ظهر یکی از پنج شنبه های بهار 76 مرحله اول کنکور برگزار می شد. وانت پیکان مدرسه ماموریت داشت من، محمد و رحیم را مثل سه تفنگ دار آماده به خدمت ببرد به صحنه آزمون سرنوشت ساز و سراسری. دم در مدرسه خانم کابوسی دبیر جغرافیا و خانم غلامی دبیر عربی به جای مادرانمان ما را از زیر قرآن رد کردند. وانت با رانندگی آقای طاهری از خیابان‌های نیمه شلوغ آن روزهای مشهد ما را به محل آزمون رساند. مسئولان برگزاری هر کداممان را به اتاقی جداگانه بردند. چند دقیقه بعد یک جوان دانشجو هم به عنوان منشی کنارم نشست تا سوال‌ها و گزینه‌های پاسخ را یکی یکی بخواند، جواب و انتخاب من را بشنود و روی پاسخنامه علامت بزند. در فرصت نفس‌کشی که داشتیم گفت دانشجوی فیزیک است. خیلی هم مؤدب بود، اما گاهی در خواندن دوباره یا سه باره تست ها کم حوصلگی به خرج می داد. من هم که خجالتی بودم اغلب از خیر پاسخ به سوال می گذشتم. به اقتضای رشته تحصیلیش در خواندن متن های ادبی و شعرها بدجور مشکل داشت. حتی تلفظ درست برخی کلمات ادبیات کهن را نمی دانست و بیشتر وقتها مجبور می شدم بپرسم اینو با سین نوشته یا ساد؟ خدا را شکر فرق سین و ساد را خوب می دانست، اما به کلمات و عبارات عربی که می رسید فقط می توانست مؤدبانه از من عذر خواهی کند. البته بی انصافی است اگر نگویم در خواندن سوالات ریاضی و انگلیسی تسلط زیادی داشت و من که در این زمینه خرم می لنگید چند بار مجبور شدم بابت متوجه نشدن هایم از او عذر خواهی کنم. به قول مولانای جان، آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. چاره ای نبود، باید این رقابت نابرابر و نفسگیر را هر طوری که بود پشت سر می گذاشتم. مرحله دوم کنکور هم تقریبا به همین شکل برگزار شد و نهایتا دانشگاه بیرجند شهر مردمان خونگرم جایی بود که مرا پذیرفت. دانشکده ادبیات بیرجند نه مثل مدرسه نابینایان شهید محبی بود و نه شبیه مدرسه امید نابینایان مشهد. اینجا مثل خودش بود، بی کتاب بریل و بدون نوار درسی برای نابینایان. باید تمام منابع درسیم را خودم جمع آوری کرده و روی نوار کاست ضبط می کردم. به همین خاطر سه مدل ضبط صوت ریز و درشت با انبوهی نوار خام را با خودم به دانشگاه برده بودم. یکی از ضبط ها دست خودم بود، دوتای دیگر را هم بین همکلاسی هایم در اتاقهای دیگر خوابگاه تقسیم کرده بودم. به جایش البته باید زحمت می کشیدند و بعضی از جزوه های استادان را برایم صوتی می کردند و البته بیشتر مواقع کم نمی گذاشتند و جزوه های صوتی خوبی برایم آماده می کردند. به خصوص قربان اسکندری از همکلاسی های تربت جامی که واقعا برایم سنگ تمام می‌گذاشت. بعضی بچه‌های دیگر هم نوارها را با چنان کیفیتی پر می‌کردند که در تاریخ ضبط نوار درسی بی سابقه و نوآورانه بود. مثلا یک صفحه درس را یک نفر با صدای بلند و لهجه زابلی می‌خواند و صفحه بعدی را یک نفر دیگر با صدای ضعیف و لهجه کرمانی. معلوم هم نبود از بچه‌های کدام اتاق و کدام رشته است، دانشجوست، مهمان اتفاقی یکی از دانشجویان است یا اینجور نوارها. البته زنگ تفریح و جاذبه های هنری هم داشت. دوستان گاهی که خسته می‌شدند با قابلمه برایم تنبک می‌زدند و همراهش آوازهای محلی می‌خواندند و ضبط می‌کردند تا خستگی خودشان و من را بعد از خواندن و شنیدن یک متن درسی بشورند و ببرند. من هم از این زنگ تفریح ها بدم نمی‌آمد، اما مسئله این بود که گاهی بخش قابل توجهی از هر لبه نوار به این زنگ تفریح های شیرین اختصاص داشت و متأسفانه سوالات امتحانی از این آوازها و شیرین کاری ها طرح نمی‌شد. به ندرت هم بودند دانشجویان خوش قولی که چند ماه بعد درست شب امتحان ضبط صوت و نوارهای خام را دست نخورده برمیگرداندند که شرمنده نتونستم، فرصت نشد جزوه رو ضبط کنم.
خب در دقایق پایانی برنامه شش نقطه هستیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه شش نقطه در ایام هفته گرامی داشته بهزیستی هستیم، ایامی که خب مصادف است با شهادت آقای دکتر فیاض بخش، کسی که مؤسس سازمان بهزیستی کشورمون هم هستن. سعی میکنیم هفته های آینده در مورد عملکرد یک ساله سازمان بهزیستی، به خصوص در قبال معلولین و باز به خصوص در قبال نابینایان، بخشای رو براتون آماده بکنیم و تقدیمتون بکنیم. خیلی متشکرم که شش نقطه رو شنیدین. امیدوارم هفته‌ای که قراره به زودی آغازش بکنید پر باشه از اتفاقات خوب و مثبت و حال خوب و شادی و سلامتی برای شما مردم عزیز. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم ایران شهر،
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
ماشین لباس شویی لیدر مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر،
نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041 363 0688.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت، مشهد و یزد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.